واقعاً مزایایی که در دین به ویژه در اسلام برای حقوق انسان‌ها وجود داره، اصلاً حقوق بشر با اون قابل مقایسه نیست. پس بنابراین بایسته‌های ما برای اداره درست جهان امروز این هست که ما بایستی که جهان را تابع دین قرار بدیم، اون هم دین حق الهی آسمانی اسلام، که اگر جهان تابع دین بشه اقتصاد انسانی میشه، اقتصاد از حالت چپاولگری خارج میشه، نظام سیاسی از حالت دغلکاری و نیرنگ و مکر خارج میشه، نظام سیاسی انسانی برقرار میشه و همینجور در ابعاد دیگری که انسان آسیب پذیر هست، در همه اون ابعاد اسلام موجب این میشه که انسان رها بشه و نجات پیدا بکنه از دست این نظام های ستمگر.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. یک فاصله از همکارانم میگیرم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
دین در دنیای مدرن،
فایده حقوق بشر،
فایدهش اینه که اگه رعایت بشه خب باعث نظم کلی توی جهان میشه دیگه قاعدتا.
خب اینه که باعث آگاهی میشه، این که بدونیم به عنوان یه انسان چه حقی داریم مهمه. خب
دین و حقوق بشر خیلی دور نیستن از هم.
نه تنها از هم دور نیستن، بلکه رابطه نزدیکی با هم دارن. در تعریف منشور حقوق بین الملل آمده که
حقوقی است که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند. در نتیجه حقوق بشر به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند.
و جالب اینه که دین ما مدت‌ها قبل از ایجاد منشور حقوق بشر به حقوق انسانی در قالب‌های مختلفی اشاره کرده. مثلا حق آزادی اجتماعی که در آیه 64 سوره آل عمران به اون اشاره شده. و آیاتی مشابه مثل آیه معروف لا اکراه فی الدین که صراحتاً اعلام کرده که هیچ اجباری در این دین وجود نداره و این عدم اجبار نشانه بارزی از دادن حق به بشر هست. پس نتیجه میگیریم که حقوق بشر و دین نه تنها از هم فاصله ندارن، بلکه دارای اشتراکات بسیار زیادی هم هستند.
خب بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید با برنامه دین در دنیای مدرن. خب مجدد در خدمت جناب آقای دکتر تقی‌پور هستیم. با توجه به اینکه خب کشور ما، جامعه ما یک جامعه دینی هسته، چقدر در حوزه حقوق بشر ما موفق بودیم و تونستیم به هر حال دستورات اسلامی رو پیاده کنیم در این حوزه؟
عرض بوده مبارکتون. خب ما اول باید یه مقایسه بکنیم، ببینیم نظام شاهنشاهی در این کشور چه مصائبی رو بر ما به وجود آورد و نظام جمهوری اسلامی چه دستاوردهایی داشته. گاهی مشکلات اقتصادی تو کشور یا مسائلی که در کشور ما گاهن در مسائل فرهنگی به وجود میاد، خیلی تصور میکنن که خب این نظام یا در حقیقت اسلام نمیتواند برنامه داشته باشه و بشر رو هدایت کنه به سوی کمالات و تعالی، یا در حقیقت نظام جمهوری اسلامی قادر نیستش که بتونه اون حقوق بشر رو در آحاد مردم رعایت بکنه و گسترشش بده به کشورهای دیگه. خب در اون زمان بشر جایگاهش کجا بود؟ انسان جایگاهش کجا بود؟ ما به قول خودمون میگیم طاغوتی هستیم. مثال 52 در آموزش پرورش استخدام شدم به عنوان یک دبیر و اون زمان رو هم مقایسه میکنم با الان که در نظام جمهوری اسلامی بودم. خیلی از افراد ندیدن اون زمان رو که الان میان مطرح میکنن. چیزی تحت عنوان اخلاقیات وجود نداشت، چیزی تحت عنوان حقوق وجود نداشت. به هر نحوی که اینها میخواستن با افراد در حقیقت برخورد میکردن، حتی یک استعدادی رو پیدا میکردن که میتوانست برای یک کشور مفید واقع بشه، یا میفروختن با آمریکا، یا در حقیقت همینجا از بین میبردن و اجازه فعالیت بهش نمیدادن. حالا این رو ما برمیگردیم در نظام جمهوری اسلامی. در نظام جمهوری اسلامی رو ما باید دهه های نظام جمهوری اسلامی رو مورد ارزیابی قرار بدیم. در دهه اول نظام که انقلاب پیروز شد، یک موجی از در حقیقت انقلابیون و در حقیقت نگاه مردم و نگاه همه آحاد مردم به این بود که خب حالا شاه رو بیرون کردیم ما و دولت جمهوری اسلامی تشکیل شده و
یک شور انقلابی
در بین مردم بود که مردم به اعتقاد من تو اون دهه تمام احکام رعایت میکردن، یعنی تمام احکام اسلامی رو ما خودمون حضور داشتیم، بالاخره رعایت میکردن و نمیگذاشتن. میرفتن مردم در جهاد، کمک میکردن در کار جهاد سازندگی، ولی به وقت نماز که میشد نمازشون رو میخوندن، به همدیگه احترام میگذاشتن. یا مثلا در تو خیابون یه ماشینی به یه ماشینی میخورد، تصادف میکرد، طرف میومد یه نگاهی میکرد، میگفت آقا یه صلوات بفرستیم، مثلا از کنارش بگذریم. هر آنچه را که ما در دهه اول انقلاب مشاهده میکردیم در حقیقت نه تنها شور انقلابی بود، بلکه اجرای احکام الهی هم بود، بلکه دستورات اسلامی هم بود،
به نوعی شور
بلکه
انقلابی
اخلاق
بود.
اسلامی هم بود و همونطور که شما اشاره کردید شور انقلابی هم بود. بعد بالاخره نظام و دولت هایی که تو کشور ما روی کار اومدن به مرور یک رفتاری در مردم ایجاد کردن که در حقیقت به هر حال یک بخشی از اون شور انقلابی، یک بخشی از اون حضور انقلابی کاهش پیدا کرد. نمیتوانیم بگیم کاهش پیدا نکرده. ما الان مشاهده میکنیم کمتر به احکام توجه میکنن، بیشتر به مسائل اقتصادی توجه میکنن، به خاطر اینکه انقدر در نظام ما جیبشون رو پر کردن و موقعیت خودشون رو از نظر اقتصادی در یک جایگاه مطلوبی قرار دادن که به قول معروف خودشون و نواهاشون هم بخورن سیر نمیشن، از این طرف مردم اونم دیدن اینم دیدن، در حقیقت مقایسه میکنن. خب بله،
پس اعتقاد دارید که بحث اخلاقیات حالا با توجه به دهه اول انقلاب کاهش پیدا کرده؟
قطعا کاهش پیدا کرده، هم اخلاقیات کاهش پیدا کرده، هم
مقدمه‌ای برای بحث حقوق بشر هست، همین اخلاقیات بالاخره.
بله، شرف آمدن از تو استاد، یعنی اون چیزی که یکی از بایسته های همین حقوق بشر در حقیقت دینه، پیاده شدن دینه. وجود مبارک حضرت مهدی صلوات الله علیه وقتی ظهور بکنه احکام رو پیاده میکنن، غیر از این که نی احکام دینی در سایه احکام دینی حقوق بشر رعایت میشه، حقوق افراد نسبت به یکدیگر رعایت میشه. ولی ما متاسفانه توی این دهه های آخر خب مشاهده میکنیم که خیلی از احکام ما در حقیقت اجرا نمیشه داخل کشور ما.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مومن، در خصوص همین سوال می‌خواستم نظر شما را هم بدونم که به هر حال با توجه به اهمیت موضوع چقدر تونستیم موفق باشیم و نقصای ما کجا هستش؟
ما بایستی که اعمال خودمون رو با ملاک‌ها و معیارها بسنجیم. بر اساس ملاک‌ها و معیارها ما میتوانیم بگوییم چقدر ملتزم به حقوق الهی انسان‌ها بودیم، حقوق اسلامی بشر بودیم. در جامعه‌ای که ما الان زندگی می‌کنیم، وقتی که صحبت از حقوق کارگر میشه، صحبت از حقوق کارمند میشه، صحبت از خانواده ها میشه، صحبت از جامعه میشه، اینجاها نمودهای حقوق الهی انسان ها هست. وقتی که مثلا فرض کنید که یک مدیر یک حقوقی رو میگیره که من الان نمیدونم با چه رقم و عددی بگم، بعد بیایم مثلا فرض کنید به یک کارگر حقوق بدیم یه چیزی حدود 4 میلیون مثلا، اینجا یعنی ما حقوق بشر رو رعایت نکردیم. چرا؟ به خاطر این که حاکم مسئول اداره اون کارمنده، اون کارگره، اگر این حاکم سیر بخوابه و اون کارگر اگر پول نداشته باشه برای بچهش مداد بخره، دفتر بخره، کتاب بخره و زندگی او رو تأمین بکنه، لباس برای او تهیه بکنه، معاش او رو تأمین بکنه، اون حاکم وظیفه دینی و شرعی خودش رو انجام نداده. در قرآن فرمودن ان الله یقضی بالحق، خدا به حقوق قضاوت میکنه در روز قیامت. ما بایستی که با این معیارها ببینیم واقعا کارگر اون چیزی رو که میگیره با اون کاری رو که میکنه واقعا مقام معظم رهبری فرمودن که ما باید از کارگر حمایت بکنیم در روز کارگر و در روز معلم صحبت فرمودن، بسیار خوب هم فرمودن، ما بایستی اینو در نظر بگیریم. لذا اون دریافتهای حاکمان با دریافتهای کارگر باید سنجیده بشه. آرامش در خانواده بایستی که در نظر گرفته بشه. الان واقعا ما خانواده هامون مضطرب مشوشه یا اینکه نه آرامش در خانواده ها حاکمه؟ شما ببینید که الان ارقام و آمار طلاق در جامعه‌ای که ما جامعه اسلامی و دینی هستیم واقعا مناسب با اعتقادات ما، با دین ما، با اخلاقیات ما، با فرهنگ ما هست واقعا. خب پس اینجا مشکل در کجاست؟ مشکل در همین الزامات حقوقیه که ما واقعا به این مسائل حقوقی درست حسابی توجه نکردیم و حقوق اقشار مختلف رو ادا نکردیم. بر همین اساس حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها بارها تأکید کردن به زاغ نشینان، به مستضعفین، به اونهایی که صاحبان این انقلاب هستند. مقام معظم رهبری توصیه فرمودن توجه به مستضعفین، توجه. خب اصلا ما چرا در جامعه باید صحبت از مستضعفین بکنیم؟ در صورتی که حاکمان مثل مستضعفین زندگی بکنند اون وقت است که ادای حقوق میشه. و الا یک کسی که حاکمه بیاد بگه بله من مسئولیتم، خود تو مسئولیت قبول کردی. وقتی مسئولیت قبول کردی یعنی به خدای خودت باید در فردا جواب بدی، به مردم باید در امروز جواب بدی و این اعمال با معیارها و ملاکهای دینی ما تطبیق نداره. من یک نکته را اجازه بدید خدمتون عرض بکنم. محی الدین در کتاب فصوص الحکم یک مطلبی را نقل میکنه که شاولی الله دهلوی هم این مطلب رو در کتاب ازالت الخفا اونجا نقل میکنه و اون این که میفرماید وقتی بیت المقدس درست میشد، من حالا اسم نمیبرم، من اسمشون الان خاطرم هست، بعد فرمودن این دیوار بیت المقدس رو میچیدن میرفتن بالا، صبح میومدن میدیدن که خراب شده، بعد میشیدن فردا میرفتن بالا باز میومدن میدیدن خراب شده. برم اون کتاب رو بخونم ببین اسم کی رو نوشته. من البته این جریان در کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام خودم هم نقل کردم. بعد گفت بار اله من که همه استانداردها رو رعایت میکنم، شاغل بندی میکنم، همه استانداردها، چرا این خراب میشه؟ خداوند منان فرمود به دست کسی که بنای من تخریب کرده بنای قدسی بنا نمیشود. برو به فرزندت بگو بیاد درست کنه. ما با دست خودمون بنای قدسی خدا را خراب نکنیم که ندادن حقوق افراد اعم از معنوی و مادی لطمه زدن به بنای قدسی خداوند است.
خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر تغییرپوری که جمع‌بندی از صحبتاتون به صورت خلاصه داشته باشید.
اولا ما خدا را شاکریم و افتخار میکنیم که مسلمانیم، افتخار میکنیم که شیعه ایم، افتخار میکنیم که در ایران نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته و افتخار میکنیم که یک رهبر بیدار و آگاه و شجاع داریم. اینا افتخارات ماست و همه ما هم باید تلاش بکنیم انشالله بتوانیم اخلاقیات و رفتارهای اسلامی رو در دنیای امروز در بین مردم در حقیقت توسعه بدیم، ترویج بکنیم تا یک الگویی بشیم برای اینکه انسان اسلامی چگونه میاندیشد، چگونه تفکر دارد و چگونه به عمل میرسد.
ممنونم از شما جناب آقای مؤمنی، شما هم یه جمع‌بندی از صحبتاتون.
بله ما همه حرفامون این هست که حقوق از خدا سرچشمه گرفته، به خدا هم برمیگرده. خدا برای ادای حقوق انسان پیغمبران رو فرستاد. بنابراین حاکمان و مدیران ما هم نمایندگی از خدا دارند، حقوق انسانها رو ملتزم باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بسیار سپاسگزارم انشالله. خیلی ممنونم از شما و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. خدا نگهدار. التماس دعا.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 132
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 19:19 رسیدیم. اینجا پخش رادیو گفتگو هست. امیدوارم تا این بخش از برنامه که تقدیم شما شده مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه. اگر انتقاد، پیشنهاد و نظری دارید میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان ها 162 تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. و همونطور که خدمت شما هم عرض کردم و شما هم میدونید، ما رخداد پیش رو که داریم یکی از انتخاب‌های مهم و سرنوشت ساز در کشور عزیزمون ایران اسلامی هست. انشالله که با آگاهی و بیداری انتخاب کنیم. روزه، ماه صیام، ماه بندگی خدا رو به پایان هست و خیلی از شما دوستان شنونده امروز با دعای وداع با ماه مبارک رمضان همراه شدید و از خدا خواستید که توفیقتون رو بر بندگی و عبادت و اطاعت بیشتر بکنه و آنچه که مانع از تقرب به خدا هست رو به همتون عنایت بکنه. دعای خیر ما برای شما دوستان شنونده هم همین هست. در شبهای قدر آموختیم که رفتن رسیدن است و کاشتن رویدن. دست به دامن شبهای قدر شدیم و از نردبان نور پلی به سوی عالم بالا زدیم و با همه روسیاهی و گمراهی به سپیدی ایمان و روشنایی صراط مستقیم چنگ زدیم و دامن دامن نور از آفتاب رحمت به غنیمت بردیم. خوشا به حال شمایی که چنین توشه های سبز برداشت کردید. اما حضور شما هم میهنان عزیز عرض میکنم که مبلغ فطریه سال 1400 از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد. زکات فطره برای قوت قالب گندم هر نفر 20,000 تومان در نظر گرفته شده است. برای افرادی که برنج ایرانی مصرف می کنند هر نفر حدود 100,000 تومان و برای کسانی که برنج خارجی مصرف می کنند هر نفر 75,000 تومان در نظر گرفته شده است. زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عید تا ظهر روز عید فطر است، اما کسانی که نماز عید فطر به جا می آورند تا قبل از نماز آن را باید پرداخت کنند.
واسه ما که اینجا از صبح تا شب، شب تا صبح، نمیدونم که روزا چطور میگذره.
کسی نیست که سر آدم رو بگیری، یعنی کسی که افتاد تو زندان یعنی مرده.
معلم بازنشسته هم به عنوان تضامن الان 4 ماه افتادم زندان.
کسایی هستن در زندان به خاطر بدهی های غیر عمد، واقعا توانمند نباشن.
زحمت کشیدن، تشکر میکنم از همشان، دست همشان هم میبوسم.
این زندانی ها که غیر عمدن اینجا چشم امیدشان به همه چیز هست.
من الان خودم 9 سال زندانم برای 20 سال. دخترم هم 5 شبه میخواه عفو کنه، وکالت دادم به خانم میشم برم. خب
در سوره مبارک انفاق آمده است کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
شاهد هستیم که این عزیزان به آغوش گرم خانواده هاشان بر می گردن.
اصلا تصور نمی کردم تو این فاز چین آزاد بشم. من اصلا شوکه شدم. از مسئولین، از همه خیلی ممنونم.
گویش
به عشق علی علیه السلام.
پویش به عشق علی علیه السلام یک پویش خداپسندانه در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند است.
علاقمندان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 ستاره 1 مربع در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند.
چشم انتظار دستان سخاوتمندتان هستیم.
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، پویش به عشق علی علیه السلام.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان همراه، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو. دقایقی بیشتر تا غروب 29 رمضان المبارک باقی نمونده. در این لحظه های پاک از خداوند میخواییم که عبادت و بندگی ما رو قبول بکنه و از دعاهایی است که به ما توصیه شده داشته باشیم که خداوند ما رو از رحمت شدگان و از کسانی که مورد مغفرت خودش قرار میده باشیم، نه از اونهایی که محروم شدن و از رحمت نازله در این ماه و فیوضات بسیار این ماه در واقع جا موندن. انشالله که همه ما جز مرحومین باشیم نه محرومین. خوشا آنهایی که یک ماه بندگی کردند، شکسته و زار سر به سجده ساییدند و باده از جام سحر نوشیدند و نیمه شبها چهره جان را در زلال اشک تراوت بخشیدند و دل را به یاد دوست آرام کردند و با ریسمان دعا و توبه به آسمان پر ستاره چنگ زدند و گلهای خزان زده ایمانشان را در معرض نسیم بهاری رمضان جانی تازه بخشیدند و در پرتو آفتاب خیمه زدند و شبهای قدر کاسه کاسه نور سر کشیدند و برای تشنه نماندن پیمانه ها پر کردند و توشه ها برداشتند. و 30 دقیقه و اینجا پخش رادیو گفتگو هست. بشنویم برنامه پناه بر خدا، برنامه کوتاهی است که میپردازه به نقد رفتارهای